حدیث چهارم از حدیث اربعین نووی عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. از ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت که گفت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه 848 حدیث روایت کرده، وفاتش سال 32 هجری، کنیش هم ابو عبدالرحمنه. گفت که حدیث به ما گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم و او صادق و مصدوقه. صادقه یعنی راستگوست در آنچه که میاره و مصدوق و تصدیق شده است، یعنی همه اذعان و اعتراف میکنند به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم راستگو و امانت داره. زمانی که اهل مکه خانه خدا رو بازسازی کردند و در گذاشتن حجر الاسود با همدیگه نزاع و کشمکش کردند، هر کدام از قبایل میخواست که این افتخار نصیب خودش بشه که حجر الاسود رو در جایگاهش قرار بده، اتفاق بر این شد که هر کسی که وارد میشه اون حکم بکنه. اتفاقا رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد و همه گفتند که ایشان امین هستند و ما به حکم ایشان راضی هستیم. همچنین در اوایل بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی کوه صفا بالا رفت و ندا زد به قبایل که جمع بشن. خب همه جمع شدن، حتی کسانی که نتونستن بیان هم خب یک کسی رو به نماینده خودشون فرستادن. وقتی که اهل مکه جمع شدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها گفت که اگه به شما بگم که پشت این کوه از سوارانی میخوان به شما هجوم بیارن، حرفم را میپذیرید؟ آنها گفتن همه گفتن آره، ما هیچگاه از شما دروغ نشنیدیم، شما راستگو هستید و امانت دار. خب بعد وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که من شما را از عذابی که جلوبروی شماست، یعنی عذاب جهنم، شما را می ترسانم، ابو لهب عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین کسی بود که اعتراض گرفت و گفت که تبن لک یا محمد سائر اليوم الهذا جمعتنا، یعنی هلاکت باد بر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، آیا به خاطر همین ما رو جمع کردی که دیگه بعدها سوره مسد نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارن ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. پس حتی دشمنان اسلام هم به راستگویی ایشان اذعان و اعتراف داشتن و نمونه های دیگر هم هستش که دلیل میده رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی از طرف دشمنانش هم این اعتراف و اذعان وجود داره. داستان ابو سفیان رضی الله عنه زمانی که رئیس مشرکین بود، هنوز مسلمان نشده بود، و هرقل قیصر روم هم همینطور معروف مشهوره در کتب سیرت. زمانی که هرقل قیصر روم خب سوال گرفت از ابو سفیان که آیا از این شخص که ادعای پیامبری میکنه دروغی شنیده اید یا نه، خب ابو سفیان نتونست که چیزی بگه جز این که گفت ما دروغ از او نشنیدیم ولی ما با او در صلحیم، اما صلح حدیبیه منظوره، ما با او در صلحیم، نمیدونیم که در آینده خیانت بکنه یا نه. یعنی خود ابو سفیان رضی الله عنه میگه که من نتونستم چیزی وارد بکنم در کلامم. خب حالا برای خودش داستانی داره که طولانیه، میگه من نتونستم که چیزی وارد بکنم در کلامم مگر که همین که گفتم در ما با او در صلحیم، در آینده نمیدونیم خیانت بکنه یا نکنه. یعنی ولی تا حالا نه خیانتی نه دروغی هیچی از او نشنیدیم. خب پس رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق و مصدوقه. ابن مسعود رضی الله عنه برای تأکید هر دو رو آورد، هم صادق هم مصدوق که آورد، هر دو با هم برای چیه؟ برای تأکیده. چون که در ادامه حدیثی میخواد از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت بکنه که مراحل تکوین جنین در زمانی که تجهیزات پزشکی امروزه که ما داریم میبینیم وجود نداشته و خبر از سعادتمندی و شقاوتمندیه که از امور غیبه، خب همه اینها باورشون خب سخت و مشکله برای کسی که میشنوه این حدیث رو. ابن مسعود رضی الله عنه برای تأکید صادق و مصدوق رو آورد و همچنین نهایت ادب اصحاب نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میرسونه. پس عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك. همانا یکی از شما جمع میشه آفرینشش در شکم مادرش 40 روز نطفه، سپس می باشد علقه بمانند آن، یعنی 40 روز علقه، سپس می باشد مضغه بمانند آن، یعنی به مانندان، یعنی همون 40 روز. نطفه هم به زمانی که یک اسپرم مرد و یک تخمک زن با هم دیگر جمع شدن، به این نطفه گفته میشه. خب حالا این نطفه که در رحم زن بسته شد 40 روز به همین شکل نطفه میمونه، بعد از اون 40 روز علقه میشه. علقه هم از علقه علقو گرفته شده، به معنی چسبیدن. چونکه به جداره رحم میچسبه علقه گفته شده. علقه هم خون جامد غلیظه، یعنی اون نطفه بعد تبدیل میشه به خون جامد غلیظی و بعد هم 40 روز مدغه میشه. مدغه یعنی تکه گوشتی میشه، از مدغه یمضغ یعنی به معنای جویدن گرفته شده و به این نام نامیده شده چون به اندازه گوشت جویده شده میمونه و به مثل همین میشه. ثم یرسل الیه الملک فینفخ فیه الروح، سپس فرستاده میشه به سوی آن فرشته ای و آن فرشته میدمه روح رو در اون. خب پس 40 روز نطفه، 40 روز علقه و 40 روز مدغه، 40 روز میشه 120 روز که 4 ماه باشه. بعد از 4 ماه فرشته میاد و روح رو در او میدمه. خب حالا اگر زنی جنین رو سقط بکنه، دو حالت داره، یا آثار و علایم حیات در او وجود داره، مثلا وقتی که به دنیا آمد گریه کرد و بعد صداش دقت شد، یا اینکه تکونی خورد و بعد دیگه آروم شد برای همیشه. خب یک فریادی زد، خب بالاخره یک حرکتی، فریادی، چیزی از او دیده شد، بعد آروم گرفت برای همیشه. خب پس این مشخصه که روح در او دمیده شده، یعنی یک انسانیه که از مادرش متولد شده فوت کرده. پس مشخصه روح در او دمیده شده. خب این حکمش حکم بزرگ ساله، یعنی غسل زده میشه، کفن کرده میشه، نماز بر او خونده میشه و دفن کرده میشه. این حالت اول. حالت دوم اینه که سقط که میشه آثار حیات در او وجود نداره. خب این دو حالت داره، یا اینکه خلقت انسانیش مشخصه یا نیست. مشخصه یعنی اینکه خب دستهاش، پاهاش، سرش مشخصه، یا مشخص نیست، یعنی اینها هنوز فقط همون تک گوشتیه. اگر مشخص نباشه، تک گوشتی باشه، خب سنتی که در پارچه قرار داده بشه و دفن کرده بشه. اما اگر آثار خلقت در او ظاهر شده باشه، غسل زده میشه و کفن کرده میشه، در پارچه یعنی پیچیده میشه و دفن کرده میشه، دیگه نماز بر او خونده نمیشه. پس 40 روز نطفه میشه جنین در رحم و 40 روز علقه و 40 روز مدغه. خب 120 روز یعنی 4 ماه که گذشت، فرشته فرستاده میشه و روح در او دمیده میشه. و یؤمر به 4 کلمات، به کتب رزقه و اجله و عمله و شقی و سعید، و امر کرده میشه به 4 کلمه، به نوشتن رزقش و اجلش یعنی مرگش کی از دنیا میره و عملش که چه کارهایی انجام میده، چه کار خوب چه کار بد، و شقاوتمندیش یا سعادتمندیش. خب ابتدا رزق، رزقش نوشته میشه که این رزق، رزقش چقدر باید باشه و این که از چه راهی به دست میاره و در چه راهی خرج میکنه، منظور که حلال حرامش. خب حالا به همه اینها میپردازیم. اول رزق نزد اهل سنت و جماعت آن چیزیه که شخص استفاده میکنه، نفع از اون میبره، این رزقشه. اما معتزله گفتن که رزق آن چیزیه که شخص مالکشه، آن چیزیه که مالکشه. خب طبق قول معتزلیون که میگن رزق آن چیزیه که شخص مالکشه، مثلا یک شخصی تو تهران یک خونه داره، یک مغازه داره، بعد تو شیراز هم همینطور مثلا دو تا مغازه داره، یک خونه داره، یک باغ داره، تو اصفهان یک کارخانه ای داره، یک باغی داره، یک خونه ای داره، مثلا در شمال همینطور، یعنی در چندین شهر. خب اموالی داره، خودش ساکن جزیره قشمه مثلا. خب طبق قول معتزلیون همه اینها رزقشه، چون که همه اینها مالکه. اما اهل سنت جماعت میگن رزق آن چیزیه که شخص از آن نفع میبره، استفاده میکنه. خب پس اون خونه ای که تو شمال داره ولی اصلا استفاده از اون نکرده، اون رزقش نیست. درسته مال خودشه ولی هیچ استفاده ازش نکرده، این رزقش نیست. رزقش آن چیزی که استفاده میکنه، همون خونه ای که تو جزیره قش داره توش ساکنه، از اون خانه داره استفاده میکنه، همون ماشینی که تو همونجا زیر پاشه استفاده میکنه. ممکنه ماشین داشته باشه تو تهران، تو شمال، تو خونه ای که تو شیراز داره، بهترین ماشین هم داشته باشه، اما یک بار هم سوارشون نشده باشه. کارگرانش که هر کدوم تو این خانه ها هستند و کارهای خانه رو انجام میدن، اونا از این ماشین ها استفاده میکنن یه وقتایی، ولی خودش استفاده نمیکنه اصلا. خب پس رزقش نیست، رزقش آن چیزهایی که داره استفاده میکنه. خب بقیه چیه؟ پس بقیه فقط دلش خوشه که من مثلا میلیاردرم و تا اندازه ای دارم که اگر 100 سالم عمر بکنم دیگه خیالم راحته، آیندم تأمینه، یعنی چنین فکری داره. یعنی برداشتش همینه دیگه. خب خیلی همین برداشت رو دارن، هی کار میکنن کار میکنن که مثلا برای 100 سال 200 سال اگر مثلا عمری بکنن دیگه راحت بتونن بگذرونن. خب ولی هیچ استفاده نمیکنه از اون. خب این رزق هم گفته نمیشه، رزق اون چیزیه که شخص از اون استفاده میکنه. و رزق هم همونطوری که الان در این حدیث داریم میخونیم، رزق شخص از همون ابتدا نوشته میشه که این رزقش چقدره، از چی باید استفاده بکنه. پس رزقش به دستش میرسه به همان اندازه که براش نوشته شده. اما آن چیزهایی که گفتیم اضافه شخص میره جمع میکنه و اضافه به دست میاره، فقط مثلا همونطوری گفتیم یک خانه در تهران داره، مغازه داره اونجا در فلان شهر فلان شهر، فقط چیه؟ برای آرامش خودش داره این کارو میکنه که من 100 سال 200 سال دیگه خیالم راحت میلیارد دارم. ولی گفتیم اون رزقی که نوشته شده براش، اون چیزی که خودش استفاده میکنه، اون مشخصه. پس رزق شخص مشخصه از همون زمانی که فرشته براش می نویسه و اون شخص در شکم مادره. خداوند متعال در قرآن می فرماید و فی السماء رزقکم بما توعدون، رزق شما در آسمانه نوشته شده، رزق شما چقدره. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. خداوند متعال قسم یاد میکنه که این حقه، که یعنی که رزق شما مشخصه و رزق هم همونطوری گفتیم این دیدگاهه که آن چیزی که شخص نفع میبره از آن استفاده میکنه، نه اون چیزهایی که هر همه چیز که داره، نه اون ممکنه شخص از صبح تا ساعت 12 شب جون میکنه که یه چیزی زیادتر گیرش بیاد. خب اون زیادتری که گیرش میاد استفاده نمیکنه، رزقش نیست. همونطوری گفتیم فقط دلش خوشه که من اینقدر دارم برای فردا و یک سال دیگه دو سال دیگه. به خاطر همینه که در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، شخص از دنیا نمیره تا اینکه رزق روزیش رو تکمیل بکنه. رزقت آن چیزیه که تو استفاده میکنی، باید بهت برسه. هر چیز رزقته باید بهت برسه. شخص از دنیا نمیره تا اینکه در حدیث لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، شخص از دنیا نمیره تا اینکه رزق روزیش رو تکمیل میکنه. هر چیزی که باید برسه به او میرسه. و کسی رزق کسی دیگر رو نمیتونه بخوره. و اینو خودمون هم تو زندگی خودمون تجربه میکنیم که اون چیزی مثلا یک تکه سیبیه چطور و به چه شگفتی مثلا به من میرسه. یعنی بعضی جاها ما خودمون تو زندگیمون تجربه میکنیم. پس خداوند متعال که ما رو فرستاده تو دنیا، رزق ما رو هم یعنی آن چیزی که ما باید استفاده بکنیم هم تکمیل برامون در نظر گرفته تا وقت مرگ. اما ما انسان ها بخیل هستیم که نمیایم دیگه عبادت خداوند متعال رو انجام بدیم، بلکه حال ما بیان میکنه که ما به این خبری که به ما داده شده که رزق شما نزد ماست و شما رزقتون رو کامل میگیرید، حال ما میگه نه، من میترسم که اینطور نباشه. پس شخص اون هدف اصلیش رو که عبادت خداوند باشه گم میکنه و شب و روز به کار مشغول میشه، تن خودش رو خسته میکنه، دیگه حوصله عبادت رو نداره، وقتش رو نداره. کما اینکه امروزه که دیگه به آخر زمان نزدیک هستیم، خب حال خیلی از ماها چنینه. خب ولی قدیم حتی 50-60 سال پیش اینطور که نبوده، مردم به اندازه کار میکردن، دیگه تنشون رو استراحت میدادن برای عبادت. یعنی هر دو با هم، هم کار، تلاش، زندگی، هم عبادت. اما امروزه نه، اکثرا دیدگاه ها عوض شده. نمیگم همه، اکثرا، یعنی همش کار 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 کار، از صبح تا شب، در طول هفته همینطور، در طول ماه همینطور، سالم همینطور، سال بعدم هم همینطور، تا شخص میبینه که دیگه پیر شده، چی کار کردم؟ هیچ چیزی، توشه‌ای برای آخرتم نیندوختم، عمرم گذشت. در حالی که فلانی هم سن و سالم بود، هم کار میکرد هم عبادت میکرد، نمیترسید از آیندش. لو انکم تتوکلون حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا و تروح بطانا. اگر شما توکل بکنید، حق توکل، خداوند متعال رزق روزی شما را میده. همانند پرنده که صبح شکم خالی بیرون میره، شب شکم سیر میاد به لونش، اگرچه هیچ ذخیره هم برای فردا هم نداره. پس شخص رزق روزیش رو تکمیل دریافت میکنه و از رزق روزی ما نباید بترسیم. و در حدیث هم اومده که ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبه اجله، رزق بنده رو طلب میکنه، دنبالش میاد، همونطوری که اجلش، مرگش، دنبالش میاد. یعنی همونطوری که مرگ مشخصه، همونطوری که حالا بعدا توضیح هم میدیم، و دنبال میکنه شخص رو همون موقعی که خداوند براش نوشته، رزقش هم همینطور. و همه اینها درس پنده برامون که هدف اصلیمون رو فراموش نکنیم، که عبادت خداوند باشه، برای اینکه سرای آخرتمون رو آباد بکنیم. و پس یکی این که رزق شخص مشخصه، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، همونطور که در حدیث خوندیم، شخص از دنیا نمیره تا اینکه رزق روزیش رو تکمیل بکنه. خب در ادامه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید حالا که اینطوره، یعنی شخص از دنیا نمیره تا اینکه رزق خودش رو تکمیل بکنه، میگه الا فتق الله و اجملو فی الطلب، پس شما آگاه باشید و تقوای خدا پیشه بکنید و زیبا طلب بکنید. ولا یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی الله. پس وادار نکنه اینکه یه وقت دیر رزق شما به دست شما برسه اینکه طلب کنید رزق خودتون را با معصیت خداوند. یعنی وقتی که ما فهمیدیم رزقمون مشخصه، خب ما میریم سر کار، یه وقتی میبینیم که دست و بالمون تنگه، رزق دیرتر دستمون میرسه، خب این میگه وادار نکنه شما رو اینکه از طریق معصیت و نامشروع بیایید رزق خودتون رو به دست بیارید. یعنی عجله نکنید، همون رزق شما تعیین به شما میرسه. مثلا شخص مغازه داره، خب از صبح تو مغازش نشسته تا ظهر، یک روز اصلا گذشت هیچی نفروخت، فرداش چیزی نفروخت، خب حالا میترسه، ترسش کم کم زیاد میشه. خب روز سوم یک مشتری اومد، خداوند میخواد امتحانش بکنه، رزقش رو میخواد دیرتر دستش بده، به خاطرش، به خاطر امتحانش بکنه که آیا صادق در کارش یا نه. خب حالا یک مشتری اومد، میترسه از رزقش، میاد کلا سرش میذاره و به هر طریقی میخواد که جنسش رو بفروشه، با دروغ دادن و خیانت کردن و این حرفا، بالاخره رزق رو به دست میاره، همونی که خداوند براش تعیین کرده، ولی از راه حرام. پس در حدیث اومده که زیبا پس طلب بکنید، طلب رزقتون رو زیبا بکنید و دیر رزق شما به دست شما رسیدن شما رو وادار نکنه که این که طلب بکنید رزقتون رو با معصیت خداوند. یک داستانیه، حالا الله اعلم به صحتیه، صحیحه یا نیست این قضیه، من تحقیق نکردم، ولی معناش صحیحه، معناش رو بگیرید. خودش حالا نمیدونم این واقع صحت داره یا نه، تحقیق نکردم، تو کتاب ها هستش. خب میگن که علی بن ابی طالب رضی الله عنه با اسبش بود، خب خواست که بره نماز سنتی بخونه تو مسجد، اسبش رو خب دم در مسجد بست به یک درختی، درخت نخلی، خب یه نفر اونجا نشسته بود. علی بن ابی طالب رضی الله عنه به اون گفت که خب همون جایی که نشستی خب یک نگاهی بنداز به اسبه، که یعنی بالاخره دزدی چیزی اتفاق نیفته. خب بعد رفت تو مسجد نمازش رو خوند، وقتی که نمازش تمام شد میخواست بیرون بیاد، یک درهم تو جیبش بود، دو درهم تو جیبش بود، یک درهم رو، حالا دو درهم یا بیشتر، بالاخره درهم های تو جیبش بود، یک درهم رو از جیبش بیرون آورد، گفت که این بنده خدا اونجا نشسته و نگهبانی اسبم داده، خب این یک درهم رو بهش میدم. اما دید که اون مرده نیست و زین اسبش هم نیست، یعنی اون مرده زین اسب رو دزدیده و رفته. خب رفت تو بازار که زینی برای اسب خودش بخره، دید که یه نفری داره زین اسب خودش رو میفروشه. گفت چنده؟ گفت 2 درهم. گفت 2 درهم. خب علی رضی الله عنه به او گفت که این زین اسب منه. اون شخص گفت نه، من از پیش یه نفری خریدم. علی رضی الله عنه بهش گفت که خب چند خریدی؟ گفت 1 درهم. 1 درهم خریدم، من 2 درهم میفروشم، 1 درهم سودمه دیگه. خب بعد علی بن ابی طالب رضی الله عنه اونو خرید، به 2 درهم خرید. خب و حالا یعنی درسی که میگیریم این بود که اون شخص اگر صبر کرده بود، علی بن ابی طالب رضی الله عنه با طیب خاطر خودش 1 درهم میخواست به اون شخص بده، و اون اگر صبر کرده بود 1 درهم از حلال به دستش میرسید، همون رزقی که باید به او برسه. رزقی به او برسه 1 درهمه. از روی اگر صبر کرده بود از راه حلال به دست می آورد، اما صبر نکرد، عجله کرد، همون زینه رو رفت فروخ به 1 درهم. پس رزقش 1 درهم بود که به دستش برسه، ولی از چه راهی، حلال و حرامش دیگه دست من و شماست. پس اینکه یه وقتی رزق ما دست ما دیر برسه سبب نشه که عجله بکنیم و از راه حرام به دست بیاریم، بلکه رزق ما مشخصه و اون ما هستیم که در نهایت تصمیم میگیریم که از حرام به دست بیاریم یا حلال. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. شخص از دنیا نمیره تا اینکه رزق روزیش رو تکمیل بکنه. پس از خدا بترسید و زیبا طلب بکنید، و اینکه رزق دیر به دست شما برسه شما رو وادار نکنه اینکه آن رو با معصیت خداوند طلب کنید. پس اینو دقت بکنیم، در حدیث لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، شخص از دنیا نمیره تا اینکه رزقش رو تکمیل بکنه. زمانی که شیخ ما شیخ میر رحمت الله علیه این حدیث را شرح میداد برامون، خب قضیه مال 20 خورده سال پیشه، یعنی که ما درس میخوندیم پیش شیخ رحمت الله علیه. خب این شرح که میداد هنوز تو ذهنمه که میگفت شخصی که آخرای عمرشه، خب ابتداعا میبینیم که غذا میتونه بخوره چون که رزقش در غذا هنوز وجود داره. بعد رزقش در غذاهای جویدنی دیگه تمام میشه، هرچی اطرافیان غذا بهش میدن از گلش پایین نمیره. اما چیزهایی که مایعات مثل شوربا، سوپ، اینها از گلش پایین میره، اما بعدها هم همین هم از گلش پایین نمیره، یعنی رزقش دیگه تموم شده توی چنین غذاهای مایعی. حالا با قاشق یک مقداری رزقش در آب وجود داره، با قاشق یعنی حتی با لیوان دیگه نمیشه آب بهش داد، با قاشق آب رو در گلوش میریزن، یعنی رزقش هم داره در آب تمام میشه، ولی کامل باید بگیره رزق خودش رو تا اینکه قاشق‌های آخر هم تمام میشه، رزقش یعنی دیگه تمام، در آب هم تمام. میبینیم که با قاشق هم از گلش پایین نمیره آب، تموم شده رزقش. هنوز رزقش در نفس کشیدن، چونکه نفس کشیدن هم رزقه، مونده. همون اندازه رزق خودش رو در اکسیژن گرفتن، در نفس کشیدن تکمیل میکنه. بعد دیگه فرشته مرگ میاد و روحش رو قبض میکنه. پس لن تموت نفسون در حدیث حتی تستکمل رزقها، شخص از دنیا نمیره تا اینکه رزق خودش رو تکمیل بکنه. خب پس رزق شخص به همون اندازه که خداوند متعال تعیین کرده برای اشخاص که مختلفه به اون میرسه و کسی رزق کسی رو نمیتونه بخوره. و رزق هم همونطور گفتیم اهل سنت جماعت بر اینن که رزق آن چیزیه که شخص از اون استفاده میکنه، اما معتزله گفتن که رزق آن چیزیه که شخص مالکشه. خب حالا معتزله که گفتن رزق آن چیزیه که شخص مالکشه، خداوند متعال مالک تمام اشیاست. طبق قول معتزله خداوند مالک تمام چیزهاست، پس تمام چیزها رزق خداوند نعوذ بالله باید باشه. هیچ کس نگفته، یعنی حرف معتزله باطله. یکی از این جهت که خداوند چونکه اینها گفتن که رزق آن چیزیه که شخص مالکه، هر چیزی که شخص مالکشه آن رزقشه. خداوند مالک تمام چیزهاست، اما ملک خداوند رزق گفته نمیشه به اتفاق علما، یعنی باطله این حرفشون. و دیگر هم خداوند متعال در قرآن فرموده و این من شیئن و ما من دابتن و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. هر جنبنده صاحب روحی خداوند متعال می فرماید که رزقشون پیش ماست. هر صاحب روحی که ما فرستادیم، حیوانات، انسانها، همشون رزقشون ما میدیم. و حیوانات مالک چیزی نیستن که معتزله گفتن که رزق آن چیزیه که شخص مالکشه. حیوانات مالک چیزی نیستن، پس رزق نباید داشته باشن. اما خداوند متعال در قرآن میفرماید و ما من دابت الا علی الله رزقها، هر جنبنده زیروحی رزقش نزد ماست. پس خداوند، پس اینطور که اینا میگن آیه کذب میشه. خب پس حرف معتزله که گفتن رزق آن چیزی که شخص مالکه باطله، و اهل سنت جماعت بر این رأیند که رزق آن چیزیه که شخص از اون استفاده میکنه، نفع میبره از اون. خب جلسمون طولانی شد، ادامه حدیث رو دیگه باید به جلسه بعد موکول بکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.